بد نمی کنم، فکر تباهی به ذهن نمی آید. رو این جهت ما با همین دید که واقعا ببینیم رحمت الهی چه آثاری داره، مراجعه می کنیم و از محضر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه بهره می گیریم. اولین اثر رحمت الهی و اینکه انسان خدا رو رحیم بدونه اینه که در صحیفه سجادیه دعای 47 عبارت 129 چنین می خونیم: اللهم واجعل لی فی الحق طریقا من کل رحمت، خدایا و از هر رحمتی راهی در راستای حق به رویم بگشای. خدایا از هر رحمت خودت یک راه به سوی حق برای من قرار بده. پس بنابراین اولین اثر این که انسان خدا رو رحیم بدونه اینه که میتونه از این رحمت الهی بهره بگیره و یک راهی به سوی حق برای خودش فراهم بکنه. اما این که چرا اولین اثر رحمت الهی رو راهیابی به حق میدونیم، در ارزشی هستش که برای حق نهفته است که انشاءالله بیشتر بهش میپردازم. الهی حکیم یا عظیم، الهی رحیم یا کریم، الهی قدیم یا علیم، الهی حلیم یا حکیم، الهی حلیم یا حکیم، إلهي مقيم يا عظيم، إلهي رحيم يا كريم، إلهي قديم يا عليم، إلهي حليم يا حكيم، إلهي حليم يا حكيم.
دوستان، یکی از جلوه های حق شناسی و حق مداری امام سجاد علیه السلام در دعاهای گرانسنگ صحیفه آن است که ایشان بعد از حمد و ستایش پروردگار همواره خواهان لطف و هدایت حضرت حقند، زیرا هدایت اوست که می تواند زمین ساز شناختن حق و حقیقت شود و آدمی را در دنیا و آخرت رستگار کند. آن حضرت در بخشی از دعاهای خیش می فرمایند: خدایا ای پروردگار ما، از آنجا که فرمان روایی هستی از آن تو و حمد و ستایش برای توست و جز تو خدایی نیست و تویی آن خداوند بردبار بزرگوار، مهربان و بخشنده نعمت و صاحب شکوه و بزرگی و پدید آورنده آسمان ها و زمین، از تو می خواهم که هرگاه میان بندگان مؤمن خود نیکی و تندرستی و برکت و هدایت و توفیق و بندگی را تقسیم کنی، یا به کار خیری بر آنان منت نهی و به وسیله آن به سوی خود هدایتشان فرمایی، یا آنان را نزد خود والا مرتبه گردانی، یا از خوبی‌های دنیا و آخرت چیزی به آنان عطا کنی، نصیب و بهره من از این بخشش‌ها را بیفزایی. الله 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 الله.
گفتم اولین اثری که رحمت الهی داره حق یابی است، یعنی برای ما راهی به سوی حق فراهم میشه. اما حق چیه؟ زیباست بدونیم که حق از جمله مواردی هستش که در تعریفش به نوعی دوچار کلمات گوناگون شدیم. و جالب است که بدونیم حق اینه که هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن و هر چیزی به جا بودن. در عبارتی ما می‌خوانیم که فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق وقتی که می‌خوایم وصف کنیم خیلی دایرش گسترده است. هر کسی هر چیزی رو میگه حقه و هر چیزی رو حق میپنداره. اما وقتی که بخوایم واقعا این رو به کار ببندیم از همه دایره اش تنگتره. یعنی اگر بخوایم واقعا حق هر مطلبی رو ادا کنیم، میبینیم که انصافا نمیتوانیم ادا بکنیم و بسیار محدودش اینجا تنگه. پس بنابراین همگان خودشون رو حق مدار میدونن، اما انصاف اینه که همه حق رو نمیتونن به کار ببندن. بنابراین اولین اثر رحمت الهی اینه که راهی به سوی حق برای ما قرار میده. شما در کلمات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام این حق مداری رو خیلی زیاد میبینیم. ما در دعایی از امام علی علیه السلام چنین میخوانیم که اخذ الله به قلوبنا و قلوبکم الالحق و الهمنا و ایاکم الصبر. خداوند دلهای ما و شما رو متوجه حق گرداند و شکیبایی را به دلهای ما و شما اندازد. پس بنابراین میبینیم دعایی هم که امام علی علیه السلام میکنه همین حق شناسی است و حق مداری است. جالبه در وصفی که ما از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم، امام علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه ما این عبارات رو میبینیم. یک جای مولا میفرماید ما شککت و فل حق مزعری تو. از وقتی که حق به من نشان داده شده، من لحظه ای تردید به خودم راه ندادم. پس بنابراین ارزش حق اینه، کسی که با حق باشه، کسی که حق مدار باشه، طبیعی است تردید، دودلی، شک در زندگی او راه نداره. پس بنابراین اینی که ما میبینیم در صحیفه سجادیه، بنده اولین اثر از آثار رحمت الهی رو راهیابی به حق میدونم، به خاطر همینه که میبینیم ارزش حق بسیار فراتر است و ما هی میتونیم از حق صحبت کنیم، اما اینکه حق رو بخوایم دقیقا وصفش کنیم و نشانش بدیم و به کارش ببندیم، باید همراه اهل بیت علیهم السلام باشیم. چرا میگم همراه اهل بیت بودن؟ به خاطر این که ما در جمله از مولا امیر مؤمنان باز هم در نهج البلاغه میبینیم که امام میفرماید اینی لعلا جادت الحق. من امیر مؤمنان، من علی علیه السلام همواره بر مسیر حقم. پس بنابراین خوشبختانه ما شیعیان این مسیر رو برامون همواره، ما مسلمون ها اگر بخوایم این مسیر برای ما همواره و کافی است که ما بدونیم که علی علیه السلام با حق بود و حق با علی بود و بر این مسیر بریم. پس اولین اثر از رحمت الهی حق مداری است. باز هم در ارزش حق حیفم میاد این جملات نهج البلاغه رو در تأیید صحیفه سجادیه نخونم و در اینکه این فضای حق مداری رو ارزشش رو نشون بدم. ما در کلمه 408 نهج البلاغه میبینیم که مولا میفرماید که من سار الحق سرعه. کسی که با حق در بیفته، حق او رو بر زمین میزنه. پس بنابراین ما که اومدیم صحیفه رو میخونیم در محضر خداوند، از خداوند بخوایم که خدایا ما تو رو رحیم میدونیم، ما تو رو دلسوز خودمون میدونیم، ما اون مهربانی تو رو در اوج این رحمت فراگیرت مشاهده میکنیم. پس بنابراین این اثر رحمت خوده که همون حق مداری باشه رو به ما هم بچشان، که این خیلی نکته مهمی هستش در این قسمت. نکته دیگه‌ای که در اینجا هست، باز هم در ارزش حق این مطلب رو توضیح بدم. در نهج البلاغه یک جمله‌ای هست در کلمه 262 که مولا در اونجا نکته زیبایی رو می‌فرماید. به یکی از افرادی که سرگردان شده، حیران شده، دچار دودلی شده، حضرت آسیب شناسی می‌کنه. میگه این که تو دچار دودلی شدی برای اینکه حق رو نشناختی. انک لم تعرف الحق. تو حق رو نشناختی که چنین دچار دودلی شدی. اگر حق رو بشناسی، طبیعی است که از این سرگردانی نجات پیدا می‌کنی. پس بنابراین برای این روزگار ما که سرگردانی ها و حیرانی ها فراوان است، در محضر صحیفه سجادیه بودن و این قسمت دعا رو با امام تکرار کردن که اللهم واجعل لی فی الحق طریقا من کل رحمتن، بسیار سودمند است. خدایا و از هر رحمتی راهی در راستای حق به رویم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه.
برنامه صحیفه رو شنیدید، حدود 20 دقیقه با حضور جناب حجت الاسلام غلامعلی و سیری در دعاهای صحیفه سجادیه که انشاءالله ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه بخش سوم برنامه تا ساعت 6 صبح این عناوین تقدیم حضورتون میشه. ابتدا مکارم خوبان، ساعت 5 صبح برنامه ادبی نینوا و معرفی شعرهای عاشورایی و 53 دقیقه هم بر کرانه فرات درس‌های عاشورایی از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. دعوت میکنم مکارم خوبان رو بشنوید. در این برنامه از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباحی یزدی بهره مند خواهیم شد.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری از نفس آسمان شمی یا این زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الامام المنتظر المهدی الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب فهو أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن وتجهز للعرض الأكبر، یوم تعرض لا تخفى على الله خافیه. مواعظ رسول اکرم به جناب ابوذر را می‌خوندیم. به این بخش رسیدیم که فرمود حساب خودت را بررسی کن قبل از اینکه به حساب تو رسیدگی کنه، و خودت را بسنج قبل از این که دیگران تو را بسنجند یا خدای متعال در روز قیامت تو را وزن کند و بسنجد. بعد فرمود تجهز للعرض الاکبر، یوم تعرض لا یخفا علی الله خافیه. خودت را آماده کن برای اون روزی که عرضه داشته می شوید بر خدای متعال، اون روزی که هیچ چیز بر خدا پنهان نیست. این جمله مقداری احتیاج به توضیح داشت که اگر خدای متعال توفیق بده یه مقداری در موردش صحبت بکنیم. از جمله حالاتی که برای دلهای بیدار، برای دلهای زنده پیدا میشه، یکی حالت پشیمانی است، یکی حالت خجالت، حالت حیا است. حیای حالت یک انفعالی است که در انسان پدید میاد اون وقتی که احساس کند که یک نقصی و عیبی ازش ظهور پیدا کرده برای کسی که برای او احترام قائل. هرچند این نقص و عیب اختیاری هم نباشه، اما همین که احساس کند یک عیبی ازش ظهور پیدا کرده در مقابل یک کسی که محترم است، درک میکنه عیب او را، حالتی برای انسان پیدا میشه بالفطره اسمش حالت شرم. حتی بچه های 4-5 ساله هم اگه یه حرکتی ازشون سر بزنه در مقابل کسانی که معتقدن این حرکت زشته، خود بچه هم اینو فهمیده که زشته، حتی اگر غیر اختیاری هم باشه حالت شرم درش پیدا میشه، صورتش سرخ میشه، خجالت میکشه، گاهی پا میشه از مجلس فرار میکنه. یه حرکتی از بچه در حضور کسانی سر زده بی اختیارم، اما میفهمه که این چیز زشتی بوده، دیگران میفهمن که این کار زشتی کرد. در همون عالم بچگیش به همون اندازه که میفهمه این کار زشتی است، حالت شرم و خجالت براش پیدا میشه، رنگش سرخ میشه، سرش رو پایین میندازه، فورا میخواد از اون مجلس پاشه دیگه نبیننش. گاهی ممکنه مدتها از چشم کسانی که در اون مجلس بودن غایب بشه و دیگه در حضور اونها نیاد، خجالت میکشه، یک بار در اون مجلس اون حرکت ازش سر زده زشت بوده. حالا من دوست ندارم مثال ها را خیلی اوریان عرض بکنم، میتونید اینجور تصورات را برای خودتون داشته باشید که یه بچه در یه مجلسی یه کاری بکنه که خجالت زده بشه، چجور ممکنه بشه؟ مثلا شاید برای خود ما هم در مراحل مختلفی اتفاق افتاده باشه، یه وقت در یه مجلسی یادمون بیاد، البته اتفاق افتاده من بستگی داریم چقدر یادمون مونده باشه، یادش مونده باشه. بنده گاهی یادم میاد حرکاتی مثلا 40 سال پیشتر، 50 سال پیشتر از من سر زده در حضور کسانی، الانم که یادم میاد خجالت میکشه. اون طرف دیگه اصلا یادش هم نیست و از دنیا هم رفته. اما وقتی تصور میکنم 50 سال پیشتر مثلا در سن 10 سالگی در فلان مجلسی یه حرفی زدم که بیجا بود، نمیبایست بگم، نامناسب بود، الانش خجالت میکشه. حالا موارد خاصی یادم مونده، صدها و هزارها مورد اتفاق افتاده، اونش که یادم مونده، حالا هم که یادم میاد خجالت میکشه. این یک حالت فطری انسانه، خدا قرار داده در انسان تا این مانع بشه از این که تکرار بشه عیوب. این حالتی که از نعمتهای بزرگ خداست، وقتی آدم این حالت براش پیدا میشه مواظب هست دیگه اون کار زشت ازش سر نزنه. یکی از بهترین عوامل برای جلوگیریه از گناه و تکرار کارهای زشت همین حالت شرم و حیا است. در روایات از حیا خیلی تعریف شده و همه شما زیاد خوندید و شنیدید، در این زمینه نمیخوام خیلی تفصیل بدم. اجمالا وقتی آدم بدونه که عیوبی داره، این عیوبش اگر در حضور کسی ظاهر بشه که نمیخواد به اون عیوبش اطلاع پیدا کنه، این حالت شرم پیدا میشه. هر قدر این عیب بزرگتر باشه شرم انسان بیشتر خواهد، هر قدر اون شخصی که میبیند شریفتر باشد، عظمتش بیشتر باشه، باز شرم انسان بیشتر خواهد. یک کار زشتی را آدم مثلا اگه مشغول باشه، بچه‌ای ببینه یه مقدار خجالت میکشه، اگه یک جوانی ببینه بیشتر خجالت میکشه، اگر یه شخص خیلی شریفی بزرگی اون حالت رو ببینه، خیلی مرتبه شرم و حیا انسان بیشتر میشه. گاهی اونچنان حالتی پیدا میشه که آدم دلش میخواد همونجا تو زمین فرو بره، دیگه این شخص اصلا نبینه او رو، نباشد که او رو ببینه، اینقدر ناراحت میشه. با این مقدمات اگر فکر کنیم که اولا گناهان چقدر زشته، گناه بنده در مقابل خدای متعال، تخلف از عوامر کسی که تمام هستی از اوست، هر نعمتی هست از اوست، اون وقت او برای تکامل خود این بنده، برای اینکه به سعادت بیشتری برسه، دستور داده این کار را بکن، اون کار را نکن، احتیاجم به اینها نداشته، فقط برای خود او، به خاطر خود او این دستورات بود. اون وقت بیاد در حضور او این اون چیزی را که دستور داده انجام بده ترک کنه و اون کاری را گفته نکن اون را انجام بده. اگه اینا حسابش بکنیم، بسیار کار بزشتی، خیلی زشته، خیلی زشته. خیلی از اون کارهایی که میتونیم در دنیا فکر کنیم که در مقابل یک کسی انجام میدیم زشت و شرم‌آور هست، خیلی از اونها بزرگتره. حالا یه وقت آدم در عمرش یه مرتبه این کار انجام میده، یک بار در مقابل یک شخصی یک کار زشتی رو انجام داده، تا آخر عمرش هر وقت یادش میاد خجالت میکشه. اگر دو بار شد چطور؟ اگه صد بار شد، اگه هزار بار شد، اگه هر روز شد، هر شب شد، اگه چند دفعه توبه کرد، عهد بست، دوباره عهد شکنی کرد، سه بار عهد شکنی، صد بار عهد شکنی، چقدر باید خجالت بکشه. اگر هر روز او با اینکه این عهد شکنی ها را کرد، اما خدای متعال روز به روز باز هم نعمت های جدیدی بهش داد، موفقیت های بیشتری بهش داد، اینها هی باید بر شرم انسان افزوده بشه. اگر یک عمل در مقابل یک شخصی که ولی نعمت آدم هم نیست، شخص عادی، یک کار زشتی آدم انجام بده، تا آخر عمرش هر وقت یادش میاد شرمنده است. اگر در مقابل ولی نعمت، اونم کاری که او تأکید کرده که مبادا انجام بدی، اونم کاری که 100% با اختیار آدم انجام میده، چقدر باید شرم آور میشه. یک کارش اگر شد میلیون ها کار هر روز و هر شب، روزی که همه اینها یک جا جمع شد، همه این زشتی ها یک جا عرضه بشه، اون روز است که بزرگترین عذاب برای انسان همونه. این احتیاج نداره که ببرنش جهنم. اون عذاب وجدان، همون حالت شرم و حیایی که پیدا میکنه، خجالتی که میکشه، صدها بار از عذابهای دیگه سوزنده تر و کشنده تر هست. این است که خیلی حالت عظیمی است. جای این داره که انسان خودشو برای اون آماده کنه. یعنی چی آماده کنه؟ یعنی سعی کنه کمتر کنه اسباب کارهای شرم‌آور را. پیغمبر اکرم به ابوذر می‌فرمایند: و تجهز للعرض الاکبر. چنین روزی در پیش خواهی داشت، برو برگشت نه. روزی هست که تمام زشتی‌هات یک جا ظهور می‌کنه، اونم در پیشگاه الهی. اون روز چه خواهی کرد؟ آیا راهی وجود داره برای اینکه این زشتی ها اون ظهور پیدا نکنه؟ بله، راه وجود. راهش اینه که اون زشتی ها را تا در این دنیا هستیم محوش کنیم. با چی؟ با توبه و کارهای خوب. ان الحسنات یذهبن السیئات، التائب من الذن کمن نادن. اما به شرط اینکه توبه نصوح باشه، توبه جدی باش، توبه باشه که دیگه باز رجوع نداشته باش. بنابراین اگر آدم توجه کنه که چنین روزی در پیش خواهد داشت، از حالا اون حالات در خودش مجسم کنه، من در پیشگاه الهی چگونه این گناهان را عرضه کنم، من نکنم عرضه خواهم کرد، آشکار خواهد شد، و برزو لله جمیعا، همه در پیشگاه خدا بی پرده ظاهر خواهند شد. اگر آدم فکر چنین روزی باشه، از حالا علاجش رو میکنه، راه علاج بازه، اما به شرطی که اون حالت در اینجا برای خودش مجسم کنه، زشتیش رو درک بکنه و زودتر چاره کار را بیندیشه. به همین مناسبت در فقره بعد به مسئله حیا توجه داره میشه. و تجهز للعرض الاکبر یوم تعرض و لا تخفا علی الله خافیه. بعد میفرماد یا ابادر استحی من الله، حالا که چنین روزی در پیش داری از خدا خجالت بکش، شرم داشته. ولی خب این که به کسی بگن خجالت بکش که این تنها تمام نمیشه، چگونه چه کار بکنه آدم که این حالت شرم و حیا در وجودش پیدا بشه؟ راه های مختلفی داریم، از اسباب و معدات میتونه کمک بگیره. یکی این که سعی بکنه در جاهای خلوت توجه کنه به این که در اونجا دو ملک حاضر و ناظر اعمالش است. همه ما معتقدیم که هر انسانی دو فرشته همیشه ناظر اعمالش هستن و اعمالش رو سخت و زرد میکنه. اگه این آدم تمرین کنه، تا آدم در اجتماع مشغول گفتگو و کار و این حرفا هست، فرصت این توجه ها پیدا نمی کنه، غافل از این مسائل. اما در خلوت وقتی تنها است، یه خود بشینه فکر کنه من که اینجا نشستم تنها نیستم، دو تا فرشته اینجا هست. اون وقت فکر کنه که وقتی کار زشتی از من سر بزنه، دو تا ملک مقرب خدا اینو ببینن. آیا این فرشته ها درکشون بیشتر است یا یه بچه؟ اگه یه بچه من رو در یه حال زشتی ببینه خجالت میکشن. وقتی دو تا فرشته مقرب الهی من رو در این حال ببینن چه خواهم کرد؟ چقدر باید خجالت میکشن؟ این یکی از راه هاست. پیغمبر اکرم همین را به ابوذر توصیه میکنن در این لباس. میفرماند یا ابوذر، من وقتی برای قضاء حاجت میرم از فرشتگانی که همراه من هستن خجالت میکشن و به همین خاطر سر و روی خودم را میپوشونم. فکر بکن هیچ جا نیستی که فرشته همراهی تو نباشی. البته فوق فرشتگان خدای متعال است، اما آدم باید مرحله به مرحله پیش بره تا اثر کنه درش. اول فکر کنه یه بچه ای داره میبینه میشه، خجالت میشه. فکر کنه دو تا فرشته مقرب میبینه میشه. خوب وقتی این حالت درش اثر کرد، اون وقت مستعد میشه برای اینکه توجه کنه که خدای عالم رو داره میبینه. تدریجا وقتی آدم فکر کنه اثرش بیشتره. یهو وقتی فکر کنه چندان اثری نمیکنه. میفرماند من حتی برای قضای حاجت که میرم از فرشتگان خجالت میکشم. خلاف شرعی که نیست، کاری هست حتما باید که خدا قرار داده، بیچاره ای هم نیست ازش. حتی گاهی واجب هم هست، تکلیف شرعی هم هست، تأخیرش موجب ضرر ممکنه بشه. تکلیف واجب انجام میدم اما خجالت میکشم و سر و روی خودم رو از فرشتگان میپوشونم. اون وقت کاری که نه تنها واجب نیست، گناه هم هست. با کمال اختیار و پررویی، با عریان، بدون لباس، بدون خجالت و شرم بخوام انجام بدم کاری که حرام است و گناه است، وقت نباید خجالت بکشم. اگر این حالت رو آدم تمرین کنه که در حالت خلوت توجه کنه به اینکه اونجا دوتا ملک حاضر هستن، تنها نیست، خودش مانع میشه از این که در وقتهای دیگه هم وقتی ملکه شد در اجتماع هم که هست این حالت براش محفوظ میمونه، یادش میمونه که تنها نیست. این حالت وقتی در اولیاء خدا شدت پیدا میکرد، اونطور که حالت در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون میفرماین که من خجالت میکشم در این حال، از تربیت شدگان این مکتب سلمان فارسی نقل شده که ایشون با اینکه عمر طولانی کرد، گویا در روایات هست 300 سال، حالا من دقیقا نمیدونم، عمر طولانی داشت ایشون، در طول عمرش یک بار به عورت خودش نگاه نکرد از حیا. این یک حالت فطری الهی است. وقتی که زنده باشد این احساس در انسان، چنین آثاری رو میتونه بشه. اون وقت چنین کسی میاد آشکارا گناه مرتکب میشه، گناه کبیره اونه. کسی که این حد حالت حیا درش غالب باشه هیچ وقت آلوده به گناه نمیشه. پس یکی از راههایی که میتونه ما را از کارهای زشت و گناه باز بداره تقویت ملکه حیا است. راههاش هم همینطور که در خود این روایت اشاره کرده اینه که سعی کنه آدم در حال خلوت همیشه به خودش تلقی میکند، خودش رو متوجه کند به این که ناظری او را داره تماشا میبره. در مرتبه اول فرشتگان